ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اوکراین تمامی نیروهای ذخیره را به خدمت فرا می‌خواند. ناتو امروز جلسه اضطراری در مورد اوکراین برگزار می‌کند. و دولت چین جدای طالبان را عامل کشتار روز شنبه در ایستگاه قطار معرفی کرد. در ادامه بحران اوکراین، ارتش این کشور تمامی نیروهای ذخیره‌اش را به خدمت فرا می‌خواند. آندری پاروبی، رئیس شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت این شورا از وزارت دفاع خواسته تمامی افراد مورد نیاز نیروهای مسلح را از سراسر کشور به خدمت فرا بخواند. بحران اوکراین در پی تصمیم روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریمه ابعادی تازه یافته و رئیس جمهوری موقت اوکراین فرمان آباد باش کامل به ارتش این کشور داده است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز یکشنبه جلسه اضطراری در مورد بحران اوکراین برگزار می‌کند. اوکراین خواستار حمایت ناتو در برابر اقدامات روسیه علیه این کشور شده. شورای امنیت سازمان ملل هم شب گذشته نشستی اضطراری در مورد بحران اوکراین برگزار کرد. در این جلسه تنشی لفظی میان نمایندگان روسیه و نمایندگان چند کشور غربی روی داد، اما هیچ قطعنامه‌ای به تصویب نرسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز شامگاه شنبه حدود 90 دقیقه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش تلفنی گفتگو کرد. دولت آمریکا مداخله نظامی روسیه در خاک اوکراین را محکوم کرده و از مسکو خواسته نیروهایش را از منطقه کریمه خارج کند. دولت چین جدای طالبان شینجیانگ را عامل کشتار روز شنبه در یک ایستگاه قطار در جنوب غربی این کشور معرفی کرد. روز شنبه افراد ناشناسی که لباس سیاه به تن داشتند با حمله به ایستگاه قطاری در شهر کنمینگ در استان یونان با چاقو و دیگر سلاح‌های سرد دست کم 29 نفر را کشته و 130 نفر را زخمی کردند. مقام‌های محلی کنمینگ روز دوشنبه اعلام کردند تمامی شواهد نشان می‌دهد که جدای طالبان استان سینکیانگ عامل این حمله بودند. استان سینکیانگ در جنوب غربی چین محل سکونت مسلمانان اویغور است که دولت مرکزی را به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه خود متهم می‌کنند. در پی انتشار اخبار زد و نقیض درباره آزادی 5 مرزبان ایرانی، معاون امنیتی وزارت کشور از سرنوشت آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی عبداللهی بامداد یکشنبه گفت که تا این لحظه هیچ خبر موثقی درباره مرزبانان ربوده شده نداریم و از طریق وزارت خارجه در تلاش هستیم اطلاعات و اخبار رسمی و دقیقی دریافت کنیم. علی عبداللهی در همچنین افزود بر اساس اطلاعات رسیده، نیروی انتظامی پاکستان عملیاتی علیه اشرار محلی در خاک این کشور انجام داده که هنوز نتایج آن روشن نیست. وزارت خارجه ایران روز شنبه از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در خصوص ایران انتقاد کرده و گفته واشنگتن در موزه نیست که دیگران را به گفته او موعظه کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این بیانیه میگوید این گزارش بر اساس داده‌های بی اساس گروهایی که وزارت خارجه ایران آنها را معاند خوانده علیه جمهوری اسلامی تهیه شده است. در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در 200 کشور جهان از جمله ایران در سال 2013 مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش در خصوص ایران به مواردی مانند دستکاری، محدودیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و محدودیت‌های مدنی از جمله آزادی بیان و انتخابات منصفانه و همینطور بازداشت خودسرانه و یا شکنجه اشاره شده. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه دریچه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالیانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. وزارت خارجه آمریکا با ارزیابی وضعیت حدود 200 کشور جهان، سال 2013 میلادی را یکی از بدترین سال‌های ایران در زمینه حقوق بشر توصیف کرده است. استفاده از مجازات اعدام، روند دادرسی ها، بازداشت و احکام زندان برای فعالان سیاسی، آزادی بیان، وضعیت مطبوعات و اینترنت، وضعیت اقلیت های مذهبی، عدم وجود انتخابات آزاد و رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخاباتی و حقوق زنان از جمله مسائلی است که در این گزارش از آنها انتقاد شده. وزارت خارجه آمریکا با اعلام اینکه در سال گذشته میلادی دست کم 642 نفر در ایران اعدام شدند، شمار اعدام ها در ایران را نگران کننده توصیف کرده و گفته که بسیاری از این افراد از روند دادرسی عادلانه محروم بودند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، می‌گوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر شماری فزاینده داشته است.
طبق آمار منابع رسمی ایران فقط در ماه ژانویه امسال تا کنون 58 مورد اعدام داشتیم و اگه نگاه کنیم به آمار اعدام در ماه‌های گذشته ما یک افزایش داشتیم، به خصوص از خرداد ماه بعد از انتخابات، و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره.
با وجود تمام این انتقادها، هفته گذشته دست کم 7 نفر در ایران اعدام شدند که از این تعداد اعدام 3 نفرشان در ملأ عام بود، با حضور 10 تن از جمله کودکان شهر در هشتگرد، نظرآباد و مهرشهر کرج به اتهام تجاوز و چند فقره دزدی. نهادهای حقوق بشری با غیر انسانی خواندن مجازات اعدام در ملأ عام بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار توقف آن شدند. با این حال طی 2 هفته گذشته 8 نفر در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، میگوید صرف نظر از نوع جرم، اجرای حکم اعدام در ملأ عام با استانداردهای جهانی و تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد.
با توجه به اینکه کشور ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه درباره جنایات بزرگ نیست. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات‌های اهانت‌آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت‌آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق، و از سوی دیگه در خود جامعه هم متأسفانه خشونت رو ترویج می‌کنه.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام روح الله توانا شد. آقای توانا تابستان گذشته در دادگاه کیفری مشهد به اتهام توهین به پیامبر مسلمانان سب النبی به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روند دادرسی آقای توانا را ناعادلانه و حکم اعدامش را غیرقانونی توصیف کرده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید
از نظر حقوقی و حتی قوانین حاکم کنونی ایران آقای توانا اصلا مجرم حساب نمیشه و اینکه به دادگاهی برده بشه که حکم اعدام در اون صادر بشه چیزی جور تفتیش عقاید نیست. آنچه که در مورد آقای توانا در دادگاه احضار شده این هست که مامورات امنیتی به خونه شخصی ایشان میرن و روی کامپیوترشون یک سری ویدیوی کاملا شخصی پیدا میکنن که در اون عبارتی رو به کار میبره که قاضی اصرار داره اون سبب نبی حساب میشه، یعنی توهین به پیامبر اسلام، و بر این اساس به اون حکم اعدام داره. اما همون قاضی در همون حکم ایشون رو متهم به مصرف مشروبات الکلی هم کرده. قانون کنونی ایران به طور واضح میگوید کسی که مشروب الکلی صرف کرده و مست باشه نمیتواند مرتکب سبب نبی شود. کل حقوق بین المللی هم این که یک شخص فقط به خاطر نگهداری یک ویدیوی خیلی ساده از خودش برای خودش با عبارتی مبهم متهم بشه و حکم اعدام بگیره به هیچ وجه در قرن 21 قابل قبول نیست.
مریم شربتدار قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که طی ماه‌های گذشته چندین بار برای بازجویی به بازپرسی اوین احضار شده، هفته پیش به دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد، اما دادگاه تشکیل نشد و محاکمه‌اش به تعویق افتاد. او به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده و فعلاً با قید کفالت آزاد است. محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حکومت ایران، سه‌شنبه هفته پیش از ضرب و شتم خود توسط ماموران امنیتی خبر داد. او میگوید سه تن از ماموران وزارت اطلاعات بدون داشتن حکم جلب برای انتقال او به دادسرای اوین به زور متوسل شدند و صورتش را زخمی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از خود محمد نوریزاد.
من قدم می زدم که یکی از مامورین اطلاعات آمد و اشاره کرد که بیا مجددا بریم. من به او گفتم که من دیگه به شما هیچ اعتمادی ندارم، هر کاری می خواید بکنید. مامورین ریختن سر من و من رو روی زمین خواباندن کف آسفالت بزرگراه همت. یکیشون زانوی خودش رو پشت کله من گذاشت، جوری که صورت من به اصطلاح با سنگ‌ریزه‌های کف اتوبان و زخمی شد، ابروی من شکافت، دستای من همه خراش برداشت.
از حدود 50 نفری که روز 1 اسفند ماه همزمان با روز جهانی بزرگداشت زبان مادری در تجمعی به همین مناسبت در شهر اهر در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند، هنوز 7 نفرشان در بازداشت به سر می‌برند و به زندان مرکزی اهر منتقل شدند. این 7 نفر هفته پیش در نامه‌ای به رئیس دادگستری اهر از او خواستند به نحوه بازداشتشان که به گفته خودشان همراه با ضرب و شتم بوده رسیدگی کند. این افراد اعلام کردند که تا زمان آزادیشان دست به اعتصاب قضا می‌زنند. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی که به گفته خانواده‌اش دو بار در زندان سکته قلبی کرده، نیاز است در بیمارستان بستری شود، اما مسئولان با این امر موافقت نمی‌کنند. این وبلاگ نویس به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر به 4 زندان محکوم شده است. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور می‌گوید:
مشکل قند، بینایی و قلبشون متاسفانه توی ماه‌های گذشته خیلی سلامتیشون رو به خطر انداخته و من خیلی نگران حالشون هستم.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، به گفته خانواده‌اش باید هرچه زودتر برای درمان ناراحتی کلیه‌اش در بیمارستان بستری شود. او به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 زندان محکوم شده است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، درباره وضعیت فرزندش بیشتر میگوید:
7-8 پزشک 100 بر مدارک حسین را دادم به پزشک قانونی. پزشک قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره، چون وضعیت حسین وخیمه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو و حمیدرضا مرادی، دو تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین، با وجود شرایط جسمی نامناسب دست به اعتصاب دارو زدند. حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ترتیب به 10.5 و 7.5 زندان محکوم شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی درباره علت اعتصاب دارو و درمان این دو درویش گنابادی زندانی.
آی دانشو و آی مرادی در اعتراض به دخالت‌های مجدد دستگاه امنیت قضایی ایران و جلوگیری از اعزام آی کرمپور به بیمارستان و جلوگیری از ادامه معالجه خودشون در بیمارستان قلب تهران، دست به اعتصاب دارو زدن که به دلیل وضعیت جسمی بدی هم که دارن، خب خانواده‌هاشون شدیداً نگران ادامه این اعتصاب دارو هستن. و آی کسان نوری هم که در زندان نظام شیراز هستن، متأسفانه ایشون هم برای حمایت از این دراویش گفته که اگه تا 1 رسیدگی نشه به وضعیت جسمی این دراویش، ایشون دست به اعتصاب قضا میزنه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.